رسول الله.
انس ابن نضر به مقاومت ادامه داد تا شهید شد و چنان که قاطبه مفسران آوردند آیه 144 از سوره مبارکه آل عمران در شأن حوادث آن روز نازل شده است که می‌فرماید:
و محمد جز فرستاده‌ای که پیش از او هم پیامبرانی آمده و گذشتند نیست، آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود برمیگردید؟ و هر کس از عقیده خود بازگردد هرگز هیچ زیانی به خدا نمی رساند و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می دهد.
و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افئن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر شيئا وسيجزي الله
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
ما شاء الله، حفظك الله يا أستاذ.
تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة
رادیو قرآن تقدیم می کند. مصباح
و معجزت الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى انزله ورسول الله معلم.
با روی کرد پاسخ به پرسش های قرآن.
لا شيء سواه يهذبنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی جعل القرآن هدى للمتقین. درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند با برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های مصباح با موضوع و رویکرد علوم قرآنی در خدمت شما هستیم. شما شنوندگان ارجمند میتونید جمعه شب‌ها ساعت 21 شنونده این برنامه از شبکه رادیوی قرآن باشید. در برنامه امروز هم افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر مجید معارف باشیم، نویسنده و پژوهشگر قرآنی، و انشاءالله از کلام ایشون بهره بگیریم. همطور که شما شنوندگان ارجمند هم مستحضر هستید، اخیراً حک حرمت‌هایی به ساحت مقدس قرآن کریم انجام گرفته که تکرار اون رو هم شاهد بودیم و ما با محکوم کردن این اهانت‌ها همواره مدافع قرآن کریم خواهیم بود و یکی از راه‌های دفاع از حریم متعالی و مقدس قرآن کریم میتونه شناخت بیشتر ما و آشنایی ما با این کتاب مقدس و آسمانی باشه. در خدمت جناب آقای دکتر مجید معارف هستیم. حضور شما سلام می‌کنم، عرض ادب و احترام دارم و خیر مقدم میام خدمتتون. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همکارانتون عرض سلام و خدا قوت دارم و به رسم ادب سلامی تقدیم شرمندگان فرهیخته رادیو قرآن دارم. در خدمتم.
سلامت باشید. بسیار ممنونیم که بازم دعوت ما رو پذیرا شدید و میتونیم در برنامه مصباح از بیانات ارزنده شما استفاده بکنیم. جناب آقای دکتر، این که حالا اخیراً میبینیم از کشور سوئد اهانت‌هایی به طور مکرر به ساحت مقدس قرآن کریم صورت گرفته و در جهان اسلام هم شاهد واکنش‌هایی هستیم از سوی مجامع مختلف فرهنگی و قرآنی، از سوی قاریان، از سوی اساتید، از سوی کسانی که مثل خود شما در حوزه قرآنی پژوهشگر هستند، ما از طریق همین برنامه یک بار دیگه این اهانت ها و این حدی حرمت ها رو در واقع محکوم میکنیم و انشالله با به گفتگو رو شما هم باز بفرمایید با شنوندگان ارجمند مصباح. خواهش میکنم.
بله، این که شما فرمودید که به ساعت قرآن کریم اساءه ادب میشه و حدی حرمت صورت میگیره، باید عرض بکنم این مطلب موضوع نوظهوری هم نیست که اختصاص به دوران معاصر داشته باشه.
بله.
بلکه از زمانی که خود قرآن کریم نازل شد و به ویژه در عصر پیامبر اسلام، خب عده‌ای از جاهلان و مشرکان عرب حدک حرمت‌هایی به ساعت قرآن کردن.
درسته.
و حتی خود قرآن کریم هم در سوره هجر یادآور این حکایت که الذين جعلوا القرآن عضین فوربك لنسألنهم اجمعین اما كانوا يعملون. یک عده‌ای خب قرآن رو مورد سخره قرار میدادن، سعی میکردن پاره پاره کنن، سعی میکردن که اون رو سحر بنامن، افسانه های پیشینیان بدانن، پریشانی و تناقض‌گویی رو به قرآن نسبت بدن و انواع مکائدی که نسبت به ساحت قرآن کریم روا می داشتن.
بله.
اما جالبه بدونید که قرآن کریم مانند کوه در برابر این اتهامات و اقدامات نابخردانه ایستاد و برپای خودش و محتوای غنی خودش تکیه کرد ولا غیر، و به همین خاطر توانست در اون جامعه عربی به صورت عملی بر هر سخنی، بر هر گفتاری، بر هر شعری، بر هر نثر و خطابه‌ای فزونی یابد و علو مرتبه و ارتقاء خودش رو نشون بده.
بله.
قرآن کریم خب به جهت این که آیه عظمای الهیه و معجزه پیامبر خاتمه، به سرعت توانست در برابر هر نسبتی، هر اساءه ادبی، هر حدک حرمتی غلبه و فزونی خودش رو نشون بده و به مرتبه ای برسه که یکی از بزرگترین کارشناسان ادبی عصر نزول قرآن که ولید ابن مغیره مخزومیه اعتراف بکند که قرآن انه یعلو ولا یعلا علیه، قرآن بر هر چیزی برتری و فزونی دارد و هیچ کلامی نیست که بتواند بر قرآن چیرگی و علو و بزرگی پیدا کند. بعد همین آقای ولید ابن مغیره میگوید انه لیحتم ما غیره تحته، یعنی قرآن هر سخن دیگری، هر کلام دیگری رو زیر پای خودش قرار میده. خب اینا اعترافاتیه که مخالفان قرآن کریم ذکر میکنن. من میخوام بگم که خب این مسائلی که در عصر ما متاسفانه رخ میده و ما شاهدشیم و قلب میلیونها و بلکه میلیاردها مسلمان رو به درد میاره،
بله،
از یه جهت مسبوق به سابقه تاریخیه و از جهت دیگر نباید خیلی هم موجب نگرانی باشه، چون قرآن این ظرفیت رو دارد که خودش از خودش مراقبت بکنه به دلیل محتوای ارزنده ای که داره و البته وظیفه مبلغان دینی و کارشناسان قرآنی هم اینه که ابعاد غنی قرآن رو هرچه بیشتر از پیش بنمایانند به جامعه و در سطح جهانی.
جناب استاد معارف، شما اشاره کردید که قرآن آیه عظمای الهی هست و ما همیشه به عنوان یک معجزه جاودان از این کتاب آسمان یاد می‌کنیم. اگر موافق باشید برنامه امشب رو اختصاص بدیم به بحث اعجاز قرآن و سوالاتی هم شنوندگان خوبمون در این رابطه برای ما ارسال کردن، اگر موافق باشید که به بخش از این سوالات هم انشاءالله شما پاسخ بفرمایید.
بله خواهش میکنم، من در خدمتم.
سپاسگزارم. استاد معارف، برای ما بفرمایید که وقتی میگیم قرآن معجزه جاوید پیامبر خاتم هست به چه معنیه؟ چون گاهی اوقات میگیم خب دیگر پیامبران الهی هم معجزه داشتند، اما معجزه اونها کتاب شبیه حالا قرآن یا مصحفی نبوده، اعجاز اونها در موارد دیگه شکل پیدا کرده و برای اینکه حالا اهل ایمان دلشون قرص بشه، دلشون محکم بشه یا نشانه باشه برای اهل کفر، برامون در خصوص معجزه بیان بفرمایید و اینکه حالا خود این معجزه چه اثراتی میتونسته در تاریخ بشریت داشته باشه و غرض الهی چی بوده. تمنا میکنم.
بله، من بحث رو از اینجا آغاز میکنم که وقتی پیامبران از ناحیه خداوند مبعوث میشدن در جامعه خودشون و ادعا میکردن که ما رسول پروردگار عالمیم، خب پروردگار عالم هم که از غیب هاست،
بله،
حالا علارغم ظهوری که خدای تبارک و تعالی در هستی داره با نشانه هایی که برای ما گذاشته، ولی از یه جنبه هم خب پروردگار عالم جزء مصادیق غیبه. وقتی پیامبر یا پیامبرانی می آمدن و ادعایی می کردن که فرستاده خدای عزوجل هستن، طبعا اینها نیاز داشتن که به عنوان علامت صدق و حقانیت خودشون به اصطلاح ما یک سندی رو ارائه بکنن،
ادعاشون ثابت بشه،
که ادعاشون ثابت بشه. از طرفی مردم هم نیاز داشتن که طلب یک دلیل و نشانه‌ای بکنن به دلیل اینکه بتوانن مدعی حقیقی رو از مدعیان دروغین تشخیص بدن. در این صورت ارائه معجزه یک ضرورت می شده،
بله،
و به تعبیر قرآنشناس معاصر ما مرحوم آیت الله معرفت، معجزه یک ضرورت دفاعیه، یعنی پیامبر به خاطر دفاع از ادعای خودش نیازمنده که یک کاری رو انجام بده، یا یک فرض بفرمایید آیه ای نشانه ای رو ارائه بکنه. از این جهت هم مردم نیازمند بودن که از پیامبر مطالبه دلیل بکنن، هم پیامبر نیاز داشته برای اثبات ادعای خودش و حقانیت خودش معجزه ای رو ارائه بده. این راجب فلسفه کلی ارائه معجزه. اما درباره نوع معجزه، طبیعتاً نوع معجزه میتوانست یک تناسبی و هماهنگی با شرایط هر عصری داشته باشه. برای همین مثلا در دورانی که سحر و جادوگری در اوج بوده و صنعت غالب به شمار می‌رفته، ممکن بود معجزه از نوع کارهای خارق العاده حسی باشه که بتواند با سحر ساحران رقابت کنه و بر آنها تفوق و برتری پیدا بکنه. یا مثلا در عصری که حالا کارهای طبی و درمانی در یک اوجی قرار داره، میتونه معجزه از سنخ کارهای درمانی عرضه بشه در زمان حضرت عیسی، ولی البته کاری که دیگه اطبای اون زمانم نمیتوانستن انجام بدن.
بله.
هیچ کس مثلا مرده رو زنده نمی کرده، یا بیماری های صعب العلاج رو شفا نمی داده. و به همین ترتیب مثلا در عصر پیامبر اسلام، از اونجایی که صنعت غالب در جزیره العرب خطبه سرایی و شعر و شاعری بوده، معجزه پیامبر از سنخ کلام انتخاب میشه، اونم کلامی که بتواند تفوق ادبی خودش رو بر سایر سخنان به نمایش بگذاره. بنابراین معجزه یک کار خارق العاده ای میشه که ضمناً هماهنگ با یک جنبه قالب فرهنگی یا هنری یا احیاناً مهارت‌های حسی که در یک جامعه ای وجود داره.
بسیار ممنونم از توضیح بسیار خوب و جامع شما آقای دکتر معرف. برخی از شنوندگان خوبمون پرسششون این هست که خود اعجاز که ما میگیم یعنی ناتوانی و عجز، از این معنا باید بهش نگاه بکنیم یا خیر؟ حالا شما برام بفرمایید که تو اصطلاح علوم دینی و علوم قرآنی واقعا اعجاز به همین معنا هست وقتی میگیم که قرآن اعجاز رسول آخرین هست، به چه معناییه؟ بله.
ببینید، اعجاز از ماده عجز.
بله.
خیلی ساده، عجز به معنی ناتوانیه، عاجز فرد ناتوانه. در زبان عرب به اون پیرزنی که به خاطر کهولت سن از دیگران در راه رفتن عقب میفته میگن عجوزه. عجوزه به این معنیه، یعنی کسی که حالا به دلیل ناتوانی از بقیه عقب میفته. اما عجز وقتی که به باب افعال میره، میدونیم که یکی از خواص باب افعال تعدیه.
بله.
یعنی متعدی ساختن افعال لازم. وقتی که اعجاز در چند معنا قابل استعماله، مهمترین معناش که حالا با خاصیت باب افعال هم همراهه، یعنی ایجاد عجز، یعنی ناتوان کردن، ناتوان سازی. و معجزه که حالا اسم فاعل از باب اعجازه، یعنی پدیده‌ای که وقتی که ارائه میشه دیگران رو ناتوان میسازد از این که بتوانند همانند او را بیاورند. بنابراین معجزه تقریبا اسم فاعل هست از باب اعجاز، کاملا با مفهوم مصدریش هماهنگه. از نظر معنا و مراد از معجزه، ظهور یک امریه که وقتی که در جامعه ظاهر شد میتواند دیگران رو دچار عجز و ناتوانی بکنه اگر بخواهند مثل اون رو ارائه بدن.
بله، بسیار ممنونم. شنوندگان ارجمند برنامه مصباح، همچنان با ما همراه باشید در ادامه برنامه امشب. درباره کلیات اعجاز قرآن کریم بهره میگیریم از کلام استاد مجید معارف.
منزل القرآن نورا على أحمد أحسست بطمئنان بالنور لما ابتدى ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا.
سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند که ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمت جناب آقای دکتر مجید معارف هستیم و توضیحاتی رو درباره معجزه برای ما فرمودید که امر خارق العاده هست که در واقع دیگران از ارائه اون ناتوان هستن و این ناتوانی رو در واقع می‌بینیم در امور مختلف ظهور پیدا کرده در دوره‌های مختلف پیامبران الهی و به ویژه در دوره پیامبر بر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم. سوال کردن که آیا معجزه رسول خدا تنها و تنها همین قرآن کریم هست یا خیر با توجه به شرایط عصر بعثت اتفاقها و معجزات دیگری رو هم شامل می شده و اگر این گونه است چرا اعجاز قرآن اینقدر برتری پیدا کرده؟
بله، ببینید هر پیامبری که مبعوث میشه این میتواند معجزه های مختلفی رو داشته باشه، ولی البته وزن این معجزه ها یکی نیست.
بله،
مثلا حضرت موسی علیه السلام ایشون زمانی که مبعوث میشن به پیامبری دو تا معجزه اصلی براشون تعریف میشه، یکی این که عصا و چوب دستی خودشون رو بیاندازن و این تبدیل به یک حیوانی بشه، تبدیل به یک ماری بشه، حالا عظیم الجثه، و دیگری آن که وقتی که دستش رو باز می‌کرد یک نوری ساطع می‌شد که ممکن بود در شب ظلمانی یه بیابانی رو روشن کنه. خب این دو تا معجزه اصلی حضرت موسی است که به هنگام بعثت به ایشون داده میشه.
بله،
ولی در طول مأموریتشون 7 معجزه دیگر بهش اضافه شده و شرح این معجزات هفتگانه در آیه 133 سوره اعرافه.
بله،
آنجا که میفرماید فرسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والزفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. میفرماد ما بر قوم فرعون بلاها رو پشت سر هم نازل کردیم، طوفان، ملخ، آفت گیاهی، قورباغه ها و خون رو، یعنی آبهاشون تبدیل به خون میشد. خب هر کدوم از اینا یه معجزه بود، میمدن نزد حضرت موسی میگفتن دعا بکن که این برطرف بشه، ما ایمان میاریم. موسی دعا میکرد این بلا برطرف میشد، ولی دوباره طغیان میکردن.
بله،
این در طول مأموریت بوده، ولی اون دو معجزه اصلی به قوت خودش باقی بوده. منظورم که در زمان هر پیامبری در کنار معجزه اصلی ممکنه معجزات دیگری هم مطرح بشه.
فأرسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
در مورد رسول گرامی اسلام که سوال فرمودید، اون معجزه اصلی پایدار و ابدیشون قرآن کریمه، ولی در حیات پیامبر اسلام کارهای شگفت‌انگیزی اتفاق می‌افتاد از رسول خدا در جامعه. مثلا پیامبر اسلام مشرف شدن به معراج. خب این سفر آسمانی یه معجزه است، یه معجزه مهمیه. یا پیامبر اسلام گاهی از دل انسان‌ها و مافز ضمیر انسان‌ها خبر می‌داد و از غیب پرده برداری می‌کرد، یه معجزه بوده که یکی از شواهد اون در ابتدای سوره تحریم ذکر شده.
درسته.
بنابراین در زمان پیامبر اسلام هم معجزاتی علاوه بر قرآن ظاهر شده که در آیات قرآن